سلام فرمانده. میگم ما دیگه زورمون به خرید پراید نمیرسه، از اینای ازدواج شده کابوس واسمون. راستی فرمانده، تخم مرغ شد 3 تومن، روغن نایاب شد، مرغ و گوشت که دیگه نگم برات. دلم خونه فرمانده، میدونی بچه رو زنده زنده میذارن تو سطل زباله چون پول نگهداریشو ندارن. فرمانده هموطنان بعد از چند روز هنوز زیر آوارن، دارن جون میدن. بلوچستان محروممون داره محرومتر میشه، کولبرامونو دارن با تیر میزنن، شوتی سوارامونو واسه در آوردن نون میگیرن، پدرامون سرشون جلو بچه هاشون پایین. فرمانده جوونامون خوشی ندیده دارن پیر میشن. فرمانده داره دیگه دیر میشه، خیلی دیر، کم کم باید بگیم خداحافظ. فرمانده
سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 230 هست که در خدمتون هستم و من رضا آزادی که یک چند هفته هست تلخ هستم، برنامه‌ام تلخ، مقصر من نیستم، البته خودم تلخ هستم، با شما هستم با یک برنامه جدید که نمیشه که بشه، نمیشه که تو این روزهایی که مردم ایران عزادار هستن، درگیر مشکلات هستن، من یه برنامه بیام درست کنم مثل برنامه جوکر، مثل برنامه‌ای که بگو بخنده و من واقعا چه فرقی میکنم با بیژن بنفشه‌خا، با هومن عبداللهی، با نمیدونم امثال اینا که بیام به یک نوعی بگم به قول معروف دنیا امن و امانه. من چون کمدین هستم پس باید مردم رو بخندونم. برنامه این هفته هم متأثر و تحت تأثیر قرار داره از برنامه هایی، از اتفاقاتی که در ایران میفته، از جریان متروپول که هنوز شروع نشده تا قنج رفتن دل خامنه ای که سلام فرمانده چه کولاکی کرد و تا سلام فرمانده ای که در نیجریه دارن میخونن و تا و مسائل دیگه. امیدوارم که برنامه مورد پذیرشتون قرار بگیره، همون حالته، همون فرمته، ولی خب دیگه از هر جایی سخنی و از هر نقطه مکانی و همین چیزایی که میگن بهش خواهیم پرداخت. قبل از اینکه بریم آهنگ اول برنامه رو گوش کنیم، بریم سراغ سلام فرمانده که از نیجریه اومده. میلیون ها دلار خرج میکنن که یه موش پاپتی نیجریه‌ای یا پاپتی های حوثی های یمن یا حالا هر چی دیگر را بهشون یاد بدن که بیان بگم سلام فرمانده آقا پیش مادرت مانده، از این چرت و پرتا. با من باشید با برنامه 230 صفحه کلاج و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
تا که دل بستم بهت دلم شکست، وقتی عاشقت شدم تنها شدم، فکر موندم با تو بودم اما حیف، بی خودی آواره دنیا شدم. تو نذاشتی که بهت تکیه کنم، اما کاری کردی عاشقت بشم. من آروم جور دیوونه شدم که تو حسرت یکم آرامشم. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس، دیگه با این همه کابوس دل که دل نمیشه افسوس. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس، دیگه با این همه کابوس دل که دل نمیشه افسوس. خاطر زندگی کنی، این که چشم راه بمونی و یه اون پشت یه پنجره زندگی کنی. تو میدونستی چقدر دوست دارم، چجوری دلت اومد دل بکنی. توی خوابم نمیدیدم که منو اینجوری از رگ و ریشه بشکنی. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس. دیگه با این همه کابوس دل که دل نمیشه افسوس. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس. دیگه با این همه کابوس دل که دل نمیشه افسوس.
امروز روی سخنم با چهره‌های شاخص اجتماع هست، اونایی که در داخل ایران هستن و در خارج از ایران، هنرمندان، همکارانم، ورزشکارا، نویسنده‌ها، تمام کسانی که چهره‌های شاخص هستین. ما اونچه که داریم از مردم داریم، امروز به ما احتیاج دارن. حتی با یک پیغام کوچک، با یک فرستادن یک پیام کوچک، دلشون رو شاد کنید و به اونها بفهمونید که در کنارشون هستیم. ازتون استدعا میکنم هنرمندان عزیز، کسانی که در خارج از کشور هستید، ورزشکارها، چهره‌های شاخص، از این پیام کوتاه دریغ نکنید، کوتاهی نکنید.
بله عزیزان، مرتضی برجسته بود، هنرمند واقعا مردمی که در این روزها خب اومدن وسط و وسط میدون، واقعا حرف دل همه مردم را زدن. همونجور که تو برنامه میز مطبوعات هم گفتم، در برنامه قبلم گفتم، هنرمندا فهمیدن کجای قضیه قرار دارن و با مردم بودنه که میدونن این رژیم رفتنیه و با مردم باید بمونند و در پایانم مطمئنا پیروز خواهند شد و با مردم هم میتونن زندگی در کنار هم را زندگیشون انجام بدن. بریم سراغ سلام فرمانده که دیگه واقعا حال به هم زن ترین مسئله روز بود، که رهبر انقلابشون هم در سال مرگ اون یکی رهبر آمد، این سلام فرمانده هم آمد گفت، و چه دلش قنج رفت وقتی که این اتفاق صورت گرفت و براش هم مهم نبود، در حالی که مردم زیر آوار هستن و بوی تعفن، چیزی که در آبادان دارن میگن، آبادان را فرا گرفته، اون منطقه را فرا گرفته. ایشون در مرقد خمینی آمد گفتش که در رابطه سلام فرمانده صحبت کرد و خیلی هم دلش قنج رفت. اینو با هم دیگه بشنویم. و واقعا آخر بیشرفیه که ببینن مردم در تنگنای اقتصادی هستن، در عزای عزاداران، عزادار عزیزانشون هستن، اون موقع میان اینگونه از سلام فرمانده صحبت میکنن که میگه بله دین از بین نرفته و دیدیم ما این چقدر همگیر شده بود و این مسائل. واقعا نمیدونم تو چه هپروتی این بابا به سر میاره. این کلمه هپروت هم برای من یه مقداری مشکل سازه این روزا. بریم این دوتا تیکه، دوتا آیتم با هم ببینیم و برگردیم.
ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی امر، ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف و روح نافدا، و سلام به حضرت بقیت الله. ببینید مردم چه کار دارن میکنن، چه اظهار شوقی، چه همراهی، چه اظهار ارادتی. پیر، جوان، نوجوان، کودک، زن، مرد، همه در سرتاسر کشور، در تهران یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در یزد یک جور، در شهرهای مختلف یک جور. این دلیل چیه؟ این دلیل روگردانی مردم از دینه؟ یا به عکس، ما اول انقلاب اینجور چیزا رو نداشتیم. ما اول انقلاب هجوم دانشجویان جوان به سمت مراکز اعتکاف رو نداشتیم.
مانده برنج 290 شد 400,000 تومان، 185 تومان تو امروز دارن قیمت میدن 290,000 تومان، روغن 21 تومانی شد 115,000 تومان، رب 35 تومانی امروز قیمت دادن 70,000 تومان، کنسرمایه 270 تومانی 27,000 تومانی شد 60,000 تومان، فرمانده روغن 91 تومانی شد 405,000 تومان. دهه 90ات هیچی ندارن برای خوردن ها، نه پدرشون نه مادرشون، حالا تو اونا رو میخوای. برنج ایرانی هاشمی طبیعت 92 داریم میفروشیم، هاشمی درجه 1 120 تومان قیمت دادن. لوبیا چیتی 55 داریم میفروشیم، 76 قیمت دادن. لپر رو 60 تومان، نخود رو 58 تومان، لوبیا قرمز 55 تومان. فرمانده شما یه لطفی کردیم به مردم، 300 تومان یارانه دادی، خدا پدرتو بیامرزه. آقا بیا این 300 تومان مردم میریزن به حساب خودت. فرمانده یه 200,000 کیچی 400,000 تومان هم رو میذارم به حساب شما واریز میکنم. لطفا خواهشن این مبلغا رو، یعنی قیمتا رو برگردیم به اون حالت قبلی. من فروشنده عمدهی یا خورده فروش دیگه توان خرید رو ندارم. به خدا قسم این کنسر ماهی من دارم میفروشم دونه 25,000 تومان، باید 48 تومان بخرم. یا این رب رو دارم عمدهی میفروشم 30 تومان، باید نزدیک 58 تومان بخرم. قند دیروز من خریدم 32,500، امروز 32,000 تومان. چای رو امروز قیمت دادن 300,000 تومان کیلو، یعنی نیم کیلوش 150 تومان. ما می خریدیم چقدر؟ می فروختیم کیلو 180,000 تومان. فرمانده بس کن، خسته شدن مردم.
آهای آمریکا، دهن تو می شوریم با فاگر و باریکا، قهرمان ایران بدبخت آمریکا، بدبخت آمریکا. کشور ما شیره، آمریکا مثل موش ترسو از ما میترسه. غیرت ایرانی یعنی برای کشورش هست و نمی ترسه. سید علی قلب ملت ایرانه. سلام فرمانده، فرمانده،
فرمانده. بله فرمانده، دیدی که وضعیت مملکت چگونه هستش که در عرض یک هفته دو هفته نخود لوبیا از این قیمت به اون قیمت پریده. خودتون دیگه شنیدید و دیدید، و اونم عد و اصول و مسخره بازیایی که ما ایرانی ها همیشه همین، مثلا شاید هم یوگسلاوا هم داشته باشن، آلمان هم باشن، هلندی هم باشن، ولی ما ایرانی ها همیشه تو این قضیه سبقت میگیریم دیگه. فقط کافیه یه اتفاقی بیفته تا گند نزنیم تو کار، ولکن معامله نیستیم. آمریکا رو با ریکا و دهنش میچلو با ریکا و تایید از این صحبت ها. بریم صحبت سراغ زر امیر ابراهیمی یا زهرا امیر ابراهیمی با اون جایزه کنش و با اون صحبت‌های تکان دهنده‌ای که در اون شب در اون مراسم گفت و جایزه‌اش رو تقدیم کرد مردم آبادان و همدردی کرد با مردم آبادان و مردم ایران را مردم خودش دونست، خیلی سر صدا پا کرد و خیلی رژیم را ترکوند، اعصاب رژیم را ریخته به هم و تهدیدش کردن با این فیلم عنکبوت مقدس به مرگ که ما هم میکشیمت هم کارگردانت رو میکشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ابتدای فیلم حالت فیلم برداری با حالا دروم که فیلم برداری کردن آمده، حالا من کلمه هلندیشو گفتم نمیدونم چی میشه به فارسی، اون دورمینای متحرکی که بالا فیلم برداری میکنن، با اون یه حالت عنکبوت درست کردن، یعنی امام رضا وسط یه حالت عنکبوت درستش کردن که مقدس هم، یعنی همه آتیش از زیر گور امام رضا در میاد بیرون. یه سری آمدن بیرون و جیغ و داد و هوا رو حسین که میکشیم و میزنیم و اینا. من یاد سلمان رشدی انداختن که خمینی فتوا داد سلمان رشدی کتاب آیات شیطانیش باید کشته بشه، یارو نخونده اون، ولی حمله میکردن و جیغ و داد و میریختن تو خیابونا و چند روز مدارس یادم تعطیل بود، دهه 60 بود که این اتفاقات افتاد. حالا و خیلی هم جالبه، مجلس هم زمانی که فیلم خانه پدری را اجازه ندادن سینما پخش بشه، از اون مسئول فرهنگی گفتن شما چرا این کارو کردید؟ گفته که ببخشید من دخترم رفته در جشنواره فیلم فجر فیلم رو دیده، ترسیده، گفته وای بابا این فیلم خیلی بده. ما هم دیگه گفته پس شما فیلم خودتون ندیدید؟ گفته نه ما فیلمو ندیدیم. و 10 سال این فیلم متاسفانه توقیف بود و بعدن فیلم که اومد بیرون، تیکه تیکه فیلم اومد بیرون، نزدیک 40 50 دقیقه فیلمو زدن، ولی باز هم انقدر تکان دهنده بود که همون صحبت قتل‌های ناموسی بود که بعدش هم دیدید که چقدر ناموسشون رو کشتن به همه راحتی آب خوردن. بریم تهدیدهای یک آخوند، یک نفهم را بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درکی از این بهشت ندارن ناکسان، چون تار عنکبوت گرفته است قلبشان. با دهان سگ دریا نجس نمیشه. مردم عزیز، دشمن ما وارد جنگ ادراکی و شناختی شده، به این معنا که عقاید ما رو داره میزنه. اگر مجهز نباشیم، اگر آگاه نباشیم، هوشیار و بصیر نباشیم، این دیگه مرز آخره، سنگر آخره. در خصوص فیلم مومون عنکبوت که به سفارش یکی از کمپانیای یهودی که حامی مالیش هم ساموئل حدیدا هست و سعودی، که فقط خانم امیر ابراهیمی بابت این حرف زدناش 50 میلیارد تومان پول گرفته و حالا تهیه کننده و کارهای دیگه که بماند. یعنی اینها وطن فروشی کردند، یعنی اینها عقیده خودشون رو فروختن و تکلیفشون هم مشخصه. صحیفه امام جلد 21 صفحه 76 رو بخونن در خصوص ماجرایی که درباره الگوی زن بود که اوشین رو معرفی کرده بودن. امام نامه می‌نویسه رئیس سازمان وقت اون موقع آقای محمد هاشمی. حالا اون فراز خیلی مهمش اینه: فرد توهین کننده محکوم به اعدام است. لذا زهرا امیر ابراهیمی و سینا ولی شیطان و مسیح علی نژاد و اینها تکلیفشون مشخص، تطلب و شاهین نجفی، نه تکلیفتون مشخص، این عاقبت شماست و مطمئن باشید به سراغتان خواهیم آمد، کما اینکه روح الله زم را دیدید. این تکلیف شما. اما در خصوص بعضی از مجریا و بازیگرایی که توی این نظام مقدس دارن ارتزاق میکنن، محبوبیت و شهرتشون رو از این نظام و از این مردم دارند، وقتی میای تبریک میگید، یعنی تأیید همین اتفاق، تأیید این جنگ شناختی، یعنی شما داری کمک میکنید. لذا ما نمیخوایم شما رو عزت کنیم، شما سرمایه های اجتماعی مایید، ما شماها رو دوست داریم، ما میخوایم شما تو این دایره ولایت و انقلاب و نظام و مردم بمونید. لذا تا فرصت هست، اونایی که تبریک گفتید اسامیتونم توی اینستاگرام من میذارم، هر کدومتون اگر برگشتید، توبه کردید، اعلان براءت کردید، ما مخلص شما هستیم. و اگر نه، اونایی که اعلان براءت نکردن بدانند ما در کمینشونیم، ما حتما شما رو پاسخگو خواهیم کرد. یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد، سلام فرمانده.
بار بار تونستن این عنوان رو کسب کنن و سوارز، مسی و نیمار خیلی دیگه معلومه که یادم رفت، ولی میشتازم الان تو پاری سن ژرمن بازی کنه که یک بار تونسته که این عنوان رو کسب کنه.
آخه بی شرف ها چرا این کار این کارا را میکنی؟ با اجزت بیارم با هم مملکت رو بسازی؟
حسن
از آقای رئیس جمهورم خواهش میکنم که این تلو این جیرانی رو بجیره بری یه بازرس بذاره. شب میخوابی فردا بلند میشه 300 جلو میشه اینا را یه خود اون دوزدهای بزرگه را بگیرن تیسه به انبار میکنن.
جامی و بطی و بربت
دیدن از دور خوش است.
من درک نمی کنم چرا سرنوشت اجازه میده افرادی همدیگر رو ملاقات کنن که هیچ راهی برای بود اونها با هم وجود نداره. یه شعر قشنگی عالی شیرازی داره که میگه یارب نگاه کس به کسی آشنا مکن، گرمی کنی کرم کن و جدا مکن.
بله از ما برنامه 230 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و قطعی برق در گرمای تابستان که هنوز تابستانم شروع نشده، خرداد که میشد گرما شروع میشد و تابستان هنوز مونده و قطعی برق چه بلایی که سر مردم نمیاره. حالا گرما به سر مقام معظم رهبری بخوره، فقط ببینید چه اتفاقاتی برای نونوایی ها، برای بستنی فروشی ها، برای سوپرمارکتی ها به وجود میاره. این دوتا آیتم ها با هم دیگه ببینیم و بعد بر میگردیم و میریم سراغ فساد سیستماتیک که در مملکت ما هست. یعنی مستقیم میریم سراغ آیتم فساد سیستماتیک که یک نفر خیلی زیبا این فساد را تعریف میکنه که چگونه صورت میگیره در مملکت بحران زده ما. چو ایران مباشد تن من مبا. چرا گفتم این تیشرت بسیار زیبایی که گفتم تهیه کردم که دوستان عزیزی که میخوان داشته باشن، عزیزانی که در خارج از کشور هستن به من مسیج بدن که من شما رو معرفی کنم به اون عزیزی که این تیشرت ها رو میفروشه برای مردم ایران. و بد نیست که با هم دیگه کمک کنیم و از این شرایط مردم ایران رو یه جوری به قول معروف کمکشون کنیم. با هم باشید با اون سه تا آیتمی که خدمتتون عرض کردم.
Ama bu bizim evvel hamrimiz tutmuşuq. İnşallah bir saatdan sonra pişirəcəyik. Və amma bu. Bir bəstə 10 kilo biz xəmir salmışıq. 2 dəqiqə işləməyib xəmir xarab oldu. 3 saatdan sonra bər gələcək. Nəzərə bu xəmiri mən hara boşaldım? Aparım çaya boşaldım. Əlan biz nə eləyək? Bu da bizim bərğimiz.
O da baratın nə söz edərə bər. İn çəkari. من بستنی فروش نگاه اومدم صبح، اومدم مغازه نگاه کردم، تمام یه اطرافم خاموشه. چه اذیت و آزاریه نگاه این بستنی ها. همه آب شدن نگاه، همه آب شدن. این چه کاریه آقای اداره برق؟ چه چرا نمیگی این همه پول برق از ما میگیرین چه کاریه؟
این جمله رو من بگم که خیلی مهمه، هیچ کدوم از رسانه این نگفتن، من گله دارم. خب من چندین جلسه رفتم در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نماینده مجلس، رفتم اونجا بحث کردم، بعد اومدم بیرون همه خبرنگارا از من پرسیدن که آقا بحث واردات خودرو چی شد. من گفتم این کلید واژه رو بزنید، هیچ کدومشون نزدن. الان میگم شما این رو تیتر بکنید. همه کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تو اون کمیته اقتصادیش که آقای سعیدی کیا مسئولش به عهده داشت، همه آدم ها، یعنی تولید کنندگان خودرو، سایپاد، نمیدونم ایران خودرو، وزارت سمت، دانشگاه ها، مجلس، همه قطع سازا، همه با واردات خودرو موافق بودن. یک نفر مخالف بود. کی مخالف بود؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو بود. آقا اینا با تیتر بشه؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو بود. بگردید پیدا کنید پرتقال فروش رو، او باید بیاد دست ما رو ببوسه بگه من کارم وارداته دیگه، دست ما رو باز گذاشتی. او مخالف بود. فکر می‌کنید چرا مخالفه؟ اینی که نمیگن، ولی من میدونم چرا. برای اینکه اون نمیاد بره 100 هزار تا خودرو 15 هزار دلاری بیاره، او میره 2 هزار تا خودرو 500 هزار تایی میاره، بنز همین سود میکنه. مگه مرض داره بره 105 هزار تا خودرو بیاره؟ آنقدر این تیم قوین، آنقدر پشت این داستان رانته، آنقدر این مافیا قوی هستن که همون یک نفر رأی همه رو عوض کرد و نذاشتن واردات خودرو صورت بگیره.
با نام و یاد خدا، خدایی که انسان و شیطان و فرشتگان رو خلق کرده. من 5 سال به درجه سربازی یعنی فرشتگی رسیدم. همه تعجب میکنن، جایی میرم دوربینای مدار بسته منو نمیگیره، لایو زنده منو بغلم کسی میاد نمیگیره. عرضم به حضورتون که غیر عادیه برای کسایی که خانم فاطمه زهرا رو قبول ندارن، الله خدا رو قبول ندارن. ماها که سربازای گمنامه زمانیم خندمون میگیره.
بعد از آن خداوند همه ما را آدم کند. امام خمینی تو پرانتز ره، پرانتزم بسته، چی بگم والا، فساد سیستماتیک هم این یه تیکش بود. در اطور مسائل خودرو بود، نماینده مجلس هم بود. که بریم سراغ متروپول و واقعه متروپول. در متروپول اتفاقاتی که افتاد خودتون میدونید، هنوز هم که لاین حل باقی مونده و میگن قاتل به محل جرمش برمیگرده. رئیسی رفت و اونجا دستور داد که آوار برداری کن، چیزی که همیشه هستش. یکی دو نفر بهش پریدن، این آیتم رو با هم دیگه میبینیم. اعتراض کردن بهش، نپریدن، اعتراض کردن بهش، چون اینقدر دور و برش نیروهای امنیتی هست، کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. و بعدم یک عزیزی که وصیت کرده بود که تو همونجا متاسفانه کشتش، یعنی کشتنش دیگه، اینجوری باید بگم دیگه، قربانی این قضیه شد. یکی دو روز قبلش، 3 روز قبلش، 1 هفته قبلش وصیتی فکر کنم کرده بوده توی فضای مجازی، توی اینستاگرامش گذاشته بود. و همدردی مردم ایران عزیزمون با مصیبت زده های متروپول. این 3 تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم بریم سراغ ادامه ماجرا.
آقای رئیس جمهور، این حقمونه، مردم آبادان، شهرم آبادان، این حقشه. چقدر باید کشته بده آبادانیا؟ چقدر باید کشته بده؟ فساد اداری، مسئولین فاسدن، مسئولین محلی ما فاسدن.
من قرار بگم آقا اگه بعد از این من مردم، خب لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگولم بزنی و نظرتون هم راجع به من نمیخوام. اون تیتراژی که رو سنگ قبرا نوشته میشه رو خب بزنین که بر علت ناعدالتی بود.
عزیزان ما، تمزده و شکه شده خوزستان، ما بچه های کردستان، ایلام و کرمانشاه، شریک غم و اندوهتان، همراه و هم نوایتان، کنارتان ایستاده ایم.
ای هموطن داغدار آبادانیم، ای دوست جگر سوخه این شهریم، هرچند همگی میدانیم که توی این شرایط هیچ کلامی تسلی بخش غم و اندوه شما و خانواده داغدارتان نیست. اما همانطور که میدانید، کردهای استان کردستان، ایلام، کرمانشاه، اگر خصوص ما کردهای ساکن آبادان و خرمشهر در کنار شما مردم رنج دیده آبادان به خصوص خانواده داغدار و دلشکسته متروپول که ما بعد از حادثه اسفناک اسمش را گذاشتیم برج دو قلوی قدرپول ایستاده ایم قابلان و خاطیان و سازندگان برج دو قلوی قدرپول شرمتان باد شرمتان باد ننگتان باد
آی زجای
بله عزیزان، یک اتحاد نانوشته بین مردم ایران از کردستان تا انزلی، از انزلی تا چابهار، از چابهار تا مشهد، از مشهد تا خوزستان آبادان نوشته شده که واقعا لذت میبره آدم که یه همچین شرایطی دیگه نمیتونن اینا سرکوب کنن که تو چرا تسلیت داری میگی. خیلی خیلی سپاسگزارم که این اتفاقات داره میفته در جشن قهرمانی استقلال، که گفتم من خودم یک استقلالی هستم ولی اصلا برام مهم نیست دیگه. وریا غفوری بازم حرفای بسیار زیبایی زد که با هم میشنویم. و یک عزیزی از من به من اعتراض کرده چرا موقعی که مردم داد میزنن رضا شاه روحت شاد توی برنامه نمیذاری. ببینید من اصلا جناحی، برنامه من جناحی نیستش، همه هم میدونن که من یک رأی دارم در آینده آزاد ایران و اون رأی من کیه. هیچ مهم هم نیست که شما بدونید یا ندونید، فرقی هم برنامه هیچ ترس و واهمه هم ندارم. برای همینه که من 230 برنامه از 229 برنامه است که این برنامه رو برحذر کردم از این جناحی بازی ها، چپ کمونیست، چپ کارگری، راست این و راست اون و سلطنت طلب، جمهوری خواه، مشروط خواه. من فقط برام آزادی ایران مهمه، به خاطر اینکه فرزندان من باید ایران رو ببینن. شاید من نبینم ولی فرزندان من باید ایران آزاد رو ببینن. فرقی نمیکنه اگر من اون رضا شاه روحت شاد رو نذاشتم، شاید صدایی بوده که نمیشده بذاری، یعنی صدا، چون این برنامه شنیداری هم پخش میشه، من باید شنیداری هم یه جوری چلنج کنم این قضیه رو، مچ کنم این قضیه رو، و برای این شاد بوده. ولی چشم میذارم، هیچ مهم نیست، من هیچ ترس و وهمی از هیچ کسی ندارم. اگر منم نذارم دارید میشنوید در فضای مجازی، هیچ ایرادی هم نداره، چه اون چپ کمونیستی که ضد اینه، چه اون راست اصولگرایی که ضد اونه، چه اون اصلاح طلبش که ضد این ور اون وره، فرقی نمیکنه. من کلی دارم میگم خدمتتون. چشم، این دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ یک آهنگ بسیار زیبا.
امروزم برای ما بیشتر شبیه مراسم بود، جشن نبود، چون خب موقعی که اون حادثه، اون فاجعه تو آبادان اتفاق افتاد، دیگه ما نمیتونستیم امروز جشنی بگیریم. واقعا هم ته دلمون یه غم بزرگ بود برای مردم آبادان.
شب نالم چون می که غمی دارم، که غمی دارم، دل و جان بردی اما نشدی یارم. با ما بودی بی ما رفتی، چو بوی گل به کجا رفتی، تنها فقانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم، خون میبارم دور از یارم، خون میبارم. فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی،
های از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی. گرز دل برام آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد. چو کاروان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم خونی بارم.
این قضات همدانی می فرماید که هر وقت کم آوردی از قلبت سوال کن. ما زمانی می بازیم که به حرف قلبمون گوش نمی کنیم. ما هزار جا قلبمون میگه نرو، میریم و می بازیم و بعد قلبمون میگه مگه من نرو، خودمون میگه اون که به من گفته بود نرو. ما هر وقت به ندای درونمون گوش نمیکنیم میبازیم. ما به حرفای جهان گوش میکنیم و جهان خودش رو تکرار میکنه. ما به حرف خودمون گوش نمیکنیم، درون ما به خدا نزدیکتر، ما به حرفمون گوش نمیکنیم. ما اسیر تبلیغات شدیم، اسیر حرفای این و اون شدیم که این بهتره، برو سراغ این، برو سراغ اون.
با برنامه 230 صفحه کلارو در خدمتتون هستم و امیدوارم که تا اینجا برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فرمانده، بشنو ببین مردم ایران چگونه دارن زندگی میکنن. اون موقع تو ذوق کن و دلت قنج بره که تو اون مرقد خمینی بگی فرمانده آقا امام زمان رو به قول معروف مردم آمدن و هنوزم قبولش دارن، پس دین از بین نرفته. دو تا آیتم داریم خیلی تکان دهنده و دلگیره که باید این آیتما، من این برنامه رو میسازم فقط برای اینکه این نوع اتفاقات رو به گوشتون برسونم. شاید عزیزانی باشن که دستشون به دهنشون بیشتر میرسه و بتونن دوروبری های خودشون رو در ایران پیدا کنن و کمکشون کنن. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
سلام فرمانده درمانده، نزدیک 2-3 هفته است که خوراک من و دوتا بچه های یتیمم و مادر کورم و مادر بزرگ فلجم همینه. من نمیدونم این چه دولت و عدالتیه که داشت حرف میزنیم. چرا گورتون رو گم نمیکنیم بریم بیرون از این کشور؟ هممون رو بدبخت کردین، خدا لعنتتون کنه.
دوستان بدون مقدمه میگم ما تقریبا یک سالی هست برنامه رضاییمون رو زهرا دختر 9 سال و 3 ماه داره، اون برامون تصمیم گیری میکنه که چه غذایی شنبه و اینا. همینجوری میبینی عدس پلو کنسرو مایی زرشک پلو با مرغ و ادامه داره دیگه. اینو 20 روز یک ماه استفاده میکنیم، دوباره برنامه رضایی جاهاشون عوض میکنه و بالاخره با سلیقه دخترم زهرا غذا میخوریم. این قلبایی هم که گذاشته، یعنی این غذا رو مورد علاقش بیشتر از همه دوستا. و امروز که اتفاق جالبی برام افتاد اینه که گفت من برنامه‌گذاری عوض کردم، زودتر عوض کردم، میان سن در روز دیگه عوض کنه. نمیشه شنبه نون پنیر، یک شنبه ماست، دو شنبه سیب زمینی، سه شنبه کشک رامک، چهارشنبه تا جمعه هر چی بابای دوست داشت بگیر، مثلا اگه تخم مرغ ارزون شد. بعد جالب اینجاست که جلو همیشون هم قلب گذاشت.
بله فرمانده دیدی، حالا آقای قالیباف و اون سیسمونی گیتش که لو رفت، خیلی اومدن مالکشی کنن از صدیقی تا کسان دیگه رو آوردن توی تلویزیون. بعد نیست یکی دوتا آیتم ببینیم که چگونه ماله میکشن، که اگر مسئولان زندگی بدبختی دارن مثل مردم دارن زندگی میکنن، دیگه خانواده هاشون که گناه نکرده. این دوتا آیتم با هم ببینیم.
اما این که حالا این رهبر جامعه که تو مسئولیت هست، خانواده‌اش هم باید اینطوری باشه؟ یعنی زن اینم باید هم اینجوری باشه چون زن مسئوله؟ یعنی فرزند مثلا یه روحانی هم باید استفاده نکنه؟
چیه جواب شما؟
من جوابم اینه که رجوع کنید به دانشنامه امام حسین علیه السلام.
بگید برام.
طرف اومد، زنش اومد خونه یزد ابو عبدالله آل حسین، برگشت گفت برو خونه امام حسین ببین چه خبره، زن و بچه‌ش چه جوری زندگی میکنه، چه فرشایی، چه مخده‌هایی، چه فلانی بسار. طرف اومد به اعتراض به حضرت. حضرت فرمود من خودم لباس خشن میپوشم، خودم مصرف نمی کنم، در جایگاه ارشاد مردمم، اما توسعه بر خانواده میدم. من قرار نیست زنم مثل من زندگی کنه، قرار نیست بچه‌م مثل من زندگی کنه.
اومدیم پردیس سینمایی ملت، اومدیم بریم وارد کافی شاپ بشیم. اینجا قبل از سانس سینما، گفتن که رستوران بوکه. اومدیم دیدیم یه خانواده است، بعد فهمیدیم که شهردار یکی از شهرداریهای تهران بوده. این آقا کل رستوران رو بوک کرده برای خانواده 7-8 نفره.
حاجی حالم خوب نی، بچوری به خودم میپیچم، زدم بیرون یه هوایی به کلم میخورم.
به اتفاقی افتادی؟
اتفاق منم که اشتباهی دنیا آمدم.
من زانم خوب نیست، نمیدونم چمه، یه خشم عجیبی نسبت به همه چیز و همه کس تو کلم بول میخوره. مثل آدمی که توی باطلاق افتاده هرچی دست با میزنه بیشتر پرو بیره اونجوری شد.
بعد وضعی گیر کردم، نمیشه زندگی کرد، نمیشه مرد.
نگفتم خدا به ما هم نظر میکنه، نگفتم بالاخره یکی از آرزوهای ما رو برآورده میکنه. بفرما. نه خدا رو شکر مردن هم حتمی شد.
آدم بدبخت آدم ناشکره.
کدوم ناشکره؟ همه ما از اونه این که به دنیا اومدیم، به دنیا به ما نهیم.
بله، دیدید که به چه وقاحتی میان و رستوران قرق میکنن. آقای حناچی بودن، شهردار سابق استان تهران، شهردار سابق تهران معذرت میخوام. و اون یکی هم میگه که خب مسئولین زن و بچهشون باید زندگیشون رو کنن دیگه، این خیلی مهمتره دیگه. دو آیتم بسیار تکان دهنده براتون آماده کردم، یکی برای سقط جنین و یکی برای تجاوز. خانومی تعریف میکنه که چگونه تجاوز شده بهش و استاد دانشگاهی در تو سقط جنین که من خوندم روزانه 2-5 هزار سقط جنین در ایران صورت میگیره. یعنی یک بار گفتم 4 میلیون سقط جنین داریم در کشور سالانه. فاجعه است، فاجعه. بریم دو تا آیتم رو با هم بشنویم و ببینیم و بعد به خاطر اینکه یه مقداری فضا رو عوض کنیم مستقیم این سراغ یک آهنگ دیگه.
سقط عمدی یا سقط جنایی ما نزدیک به 1/3 کل سقط ها رو تشکیل میده که رقم خیلی بالایی است و خجالت آوره. یعنی ما در سال حدود 530 هزار سقط عمدی داریم. سقط خود به خودی که 44% این سقط ها رو تشکیل میده خیلی رقمی بالاتر از رقم استاندارد دنیاست، حداقل 2 برابر. نشون میده تعدادی از کسانی که ما به اسم سقط خود به خودی قلم داد میکنیم خود به خودی نیستن، تحریک به سقط شدن و بعد با نشانه های از سقط خود به خودی به مراکز مراجعه میکنن و اونجا مجبورن که کارهاشون رو انجام بدن.
ماشین اومد، من فکر کردم که مسافر کشه، یه آقای پهلوشون نشسته بودن.
یعنی اصلا به ذهنت نرسید که اینا ممکنه همدست باشن؟
اصلا. ما نزدیک خونه شدیم، راننده گفتن که آبجی اجازه هست ما بریم بنزین بزنیم وقت شما رو برسونم. من پیش خودم میگفتم خب این دوتا آقا هستن، کرایاشون هم حساب کسن، امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. ولی نزدیک پمپ بنزین راهو کش کردن و وسط همون بیابونی اون اتفاق تفاقه
من. من مدارک پزشکی تو که نگاه میکردم 3 دفعه اقدام به خودکشی کردی، چرا؟
به خاطر کابوسایی که هر شب میدیدم و به خاطر اینکه میدیدم دستم به ایجا بند نیست و شکایی نمیتونم بکنم خودکشی رو تردید دادم.
3 ماه بعد شما مراجعه میکنی به پلیس، به کلانتری برای شکایت. اولا به من بگو چی شد که حالا بعد از 3 ماه تصمیم گرفتی شکایت بکنی و بعد چه اتفاقی افتاد؟
من تحمل اون درد دیگه نداشتم و میدیدم که نمیمیرم، هر کاری میکنم نمیمیرم. رفتم کلانتری، چهره یکشونو یادم بود و نقاشیش کردم و بردم کلانتری.
یکی از اون آدم ها رو نقاشی کرده بودی؟
درست.
کدومشونو؟
اولین نفر بود.
یعنی راننده یا اون مرد کناریش یا بغل خودت تو؟
مرد کناری.
آها خب.
وقتی که بردن تحویل دادم و دیدن 3 ماه گذشته ازش، به من گفتن که باید همون شب میومدی با همون لباسا، با همون حالا ترشوهای روی لباس، هرچی که بود، خون، حتی یه تاره مو میتونست به ما کمک کنه و منشون رو نمیدونستم.
موسیقی
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. آنچه ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای آنچه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خوردگیم، خون دلها خوردگیم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la la la la la la la la la la la la la la. چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.
بله عزیزان، محمد نوری، شادروان محمد نوری بود که آهنگی که انتخاب کردم براتون. چرا نادر ابراهیمی 14 فروردین 1315 و فوت شده 16 خرداد 1387 همین یکی دو سه روز پیش سالگردش بود که من سر خاکشم رفتم، فکر کنم تو لس آنجلس نزدیک وست بود که جایی که هایده عزیز و مسی و مرلین مونرو اونجا خاکه، من رفتم سر خاک نادر ابراهیمی. داستان نویس معاصر ایرانی بود و علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری نیز فعالیت می‌کرد. به یاد وی محمد نوری ترانه سفر برای وطن را پخش میکنیم که سروده نادر ابراهیمی میباشد. دست سعید احدی عزیز درد نکنه که این آهنگای قدیمی عجیب دوستداران زیادی دست و پا کرده برای این برنامه. خیلی دوستان تو این برنامه خوشحالن. بریم سر وقت فائزه هاشمی و سر وقت محمود احمدی نژاد، دو ازگلی که زمانی که توی رأس قدرت بودن لال، به قول این یارو جغجغه نزال، لال تا کارم صداشون در نیامد، لام تا کام صداشون در نیامد، ولی حالا که تو قدرت نیستن عربده کشی میکنن به کلوفتی زغال. بریم دوست آیتم از این دو احمق بیشور نفهم که مملکت ما اگه به این درجه رسه مطمئنن اینا هم نقش بسزایی داشتن، با هم ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم سراغ ماجراهای دیگهی که واقعا تکان دهنده است. اون تجاوزی که اون خانم گفت چرا شما موقعی به تجاوز شد نیامدی، وقتی هم که میره میگه خب معلومه خانم شما با این سروازت با این ماتی که قرمزی که مالی مخصی تجاوز نشه، این اتفاق افتاد. در صورت دوستان گوش کنید بشنوید، اگر خدای نکرده این اتفاق براتون افتاد مستقیم برید بگید که اون آثار جرمم نشون بدید، شاید بتونن از بیستاب مونده های این کثافت ها بتونن پیدا کنن. در صورت الان آزمایش های بسیار زیادی هست که میتونن خیلی راحت این اتفاق را پیدا کنن. بریم این دوست آیتم هم با هم دیگه بشنیم و ببینیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
ما این همه از امام حسین نام میبریم و مظلومیت امام حسین، ولی من اینا رو که با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اگر آقای امیر انتظام رو مظلوم و نماد مظلومیت ببینیم، اصلا امام حسین رو نمیتونیم در چارچوب مظلومیت و چنین نمادی مطرحش بکنیم. خب به هر حال جریان امام حسین و کشته شدن ایشون در اون ایام عاشورا، تاسوعا و عاشورا و اینا در کلش مثلا یه روز دو روز سه روز دیگه نبود بیشتر. اگر تمام تاریخ رو بخوایم مرور بکنیم، حد اکثر بگیم 10 روز مثلا، حالا از چند روز قبل شروع شد این برنامه‌هاشون تا بالاخره رسید به اون جنگ و بعدم کشته شدن، بعدم کشته شدن تو میدون جنگ بوده، یعنی یه چیزی که به هر حال فرصت دفاع هم وجود داشته و یه چیز متقابل بوده. ولی آدم وقتی داستان آقای امیر انتظام رو توش دقیق میشه، 40 سال زندان، یعنی بالاترین حد 40 سال زندان و با این شرایط و اون اتفاقاتی که برایشون افتاد، واقعا خیلی جای تاسف داد که
نداره. محمد پولاشو حروم کرده دیگه، حضرت محمد پولای حضرت خدیجه حروم کرده. نه
حروم شد واقعا نظر شما؟
حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمی‌کرده که حضرت محمد پیامبری می‌کرده. بنابراین نه اینجور نیست،
اینکه اسلام کرد
بعدم ببین فرد اسلام چه بره
پولا.
نه خودش بله؟ نه خودش اول در مورد فرد اسلام می‌کرد دیگه. بعدم اینا که حکم اسلامی که نیستش که، سنت‌ها یه چیزی بوده به مرور زمان تغییر کرده.
اما اجازه بدید یک چند جمله هم راجع به شرایط داخل کشور بگم. شرایط نامناسبه دیگه، همه میدونه. همه میدونه.
از نامناسب خیلی بیشتر.
دیگه حالا من میخوام پشت تلویزیون یه ذره حفظ آبرو کنم. خب مردم ناراحتن. مردم ناراحتند. بارها من گفتم آقا یک حکومت جز تأمین خواست مردم هیچ اصالتی ندارد، هیچ حقیقتی ندارد، هیچ حقی ندارد. حکومت یعنی حکومت یعنی مردم، حکومت حق مردم است. جز در خدمت مردم، تأمین خواست مردم، رفع مشکلات مردم موجودیتی نداره. یعنی چی؟ حکومت یه چیزی جدایی از مردم، برای خودش یه چیزی هست. چی هست؟ کجا تعریف شده است؟ پیغمبرش هم چنین اجازه ای ندارد، حق سیطره بر انسانها رو نداره. من پارسال هم گفتم، بارها گفتم، در کشور در هر جایی اصل مردمند، اراده مردم، خواست مردم، رفاه مردم، آسایش مردم. باید مردم تعیین کننده باشن. خب تصمیم میخوام بگیریم، اکثریت مردم ناراحتن. خب این تصمیم چه اصالتی داره؟ چه مشروعیتی داره؟ چه کسی حق داره چنین تصمیمی رو بگیرد؟ یعنی این ملت 85 میلیونی هیچی توش نیست. شما کجا آمدید که شما شدید عقل کل؟ بابا همین ملت شما رو بود گذاشت اون بالا. آقا ما بعدیم، ما باید بریم اون کسایی رو پیدا کنیم، ما باید بریم اون کسایی رو پیدا کنیم که یه چسبی اختراع کردن که این مقامات وقتی میشینن روی صندلی ها آنچنان میچسبد که دیگه نمیخواد جدا بشه. آقا ببینید ملت چی میگه.
و سوم قدرت. هیچ احدی نباید منهای قدرت مردم قدرتی داشته باشه. هیچ کس، هر کی میخواد باشه. قدرت مال مردم، خدا برای مردم قرار داده. آقا خدا ما رو آزاد خلق کرده. امیرالمومنین فرمود بنده هیچ کس نباش. چرا؟ چون خدا تو را آزاد خلق کرده. خدا به هیچ فردی اجازه تسلط بر دیگران رو نداد، به هیچ کس، حتی به پیغمبرش. پس چی شد؟ هر سیستمی میخوام بچینم. این باید در هر لحظه نماد اراده عمومی باشد، نه اینکه مردم نمیفهمن پس ما جاشون رو انجام میدیم. خیلی ممنون. میشه زحمت نکشید شما جای ما کار انجام بدید؟ نمیخوام. شما دارید لطف میکنید چون ما نمیفهمیم جای ما کارا رو انجام میدید. میخوام خواهش بکنیم که نه نمیخواد. ما نمیفهمیم ولی بذار خودمون انجام بدیم. با این استدلال دیگه آقا مردم نمیفهمند. بسیار خوب. ما نمیفهمیم. اما اجازه نمیدیم شما جای ما تصمیم بگیری. اگه میخوای تصمیمی بگیری باید همه ما قبول داشته باشیم. تو سیاست خارجی، تو سیاست داخلی. الان تو ذهنتون هست دیگه، من نمیخوام مثال بزنم. الان از ملت ایران نظرخواهی کنی که آقا شما موافقید که ما از طالبان حمایت کنیم یا نه؟ چند درصد میگن بله؟ خب چرا باید حیثیت کشور، حیثیت ایران، حیثیت ملت ایران، حیثیت انقلاب ایران، حیثیت جمهوری اسلامی بره در حمایت از طالبان؟ این حرفی که من میزنم معناش ایناست. شما به چه حقی شما رفتید از طالبان حمایت کردید؟ به چه حقی از حمله روسیه به اوکراین حمایت کردید؟ مردم قبول ندارن اینا رو. نمیفهمن؟ بسیار خوب، شما فهمیده، ولی حق ماست، حق رو خدا داده، شما نمیتونید سلب کنید این حق رو.
قدرت دست مردم، قدرت دست این ور، قدرت دست. بابا خفشید، بابا فقط خفشید. بریم سراغ یک کارفرما، نمیدونم یک کسی که دلسوز مملکته، کسی که کار ایجاد میکنه برای مردم، بعد میگیرن میزنن زندان اعدامش میکنن نهایتش دیگه. حرفای خیلی قشنگی میزنه، گوش کنیم و گوش کنن حیوانات، گوش کنید، مملکت داره از بین میره. و بعد بریم سراغ قاچاق چوب که چگونه دارن جنگل را میخورن و میبلعند. طرف جنگلبان وقتی میاد سراغ این طرف میگیرن یا میکشنش یا میگن آقا برو فیلم نگیری. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم. و انقدر این آیتم ها سخته که آدم میمیره با چی بگه دیگه. این هم از بدی حادثه است دیگه.
کشور ایران 9% ثروت جهان رو داره و فقط 1% جمعیت جهان رو. اگر فردا کسی در خیابان‌ها بخواهد داد بزند، برای ایدئولوژی دیگه داد نمیزن، برای مذهب داد نمیزن. اگر کسی به خیابان‌ها بریزه، برای فقر داد میزن. اگر تعداد فقرا زیاد بشن، اغنیا اهمیت نخواهند داشت. پس بیاید پای کار، نه برای که آدم های دلسوزی هستید مردم ایران، نه برای که اون طرف میخوان بهتون پاداش بدن، برای که بتونید از خونه هاتون بیاید بیرون، برای که بتونید تا سر کوچه برید چیزی خرید کنید و برگردید. از کسی بشنوید که داخل زندان ها و مخصوصا در بخش زنان زندان ها میره. من یه اعتقاد دارم، میگم زن عمود خیمه زندگی. اگر عمود زدن خیمه میریزه، هرچی خیمه بزرگتر فرو ریختنش و آسیبش بیشتر. وقتی من در زندان ها میبینم مادری بچه 9 ماهش تو بند بغلشه، من دیگه نبره اون مادر و نبره اون بچه دیگه آینده متصور نیستم. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم ارقامی که مادران در زندان هستند که حدود 133 هزار نفر زندانی مادر ما داریم داخل زندان ها، 2 تومن، 3 تومن، 5 تومن، 700 هزار تومن، 10 سال 15 میلیون تومن. این ارقام در زندگی های اغنیا شاید پول سرویس بچه هاشون هم نمیشه بماند به تحصیل و بماند به معلم خصوصی. میخواید بچه‌تون بره مدرسه و سالم برگرده، باید به مادری که برای گرسنگی فرزندش هر کاری از دستش برمیاد میکنه کمک کنید، چون فوق‌العاده آدم خطرناک.
این وضعیت لباس و رخت لباس بچه های بلوچستان، این مقنعه است، این پای که انقدر خاک گرفته به دلیل نبود کفش، این هم بچه های دیگه، و ما خیلی واجب میدونیم که بریم موصل عراق دم مدرسه بزنیم و برای بچه های اینجا حتی دمپایی هم بزنیم.
دنیا پرستان خیلی راحت از مرگ سخن به میان می آورند. شاید خیلی های دیگر هنوز فکر ساختن بهشتشان و گسترش ویلاهای لواسانات باشند به قیمت فروختن انسانیت. راستش گاهی زمین برای خیلی ها برعکس می چرخد که همیشه مشکلات برایشان سرازیر می شود و لقمه نان و جرعه آب و نسیم خنکی در گرمای سوزان تابستان برایشان می شود رویا و آرزو. کسی چه می داند، شاید جهنم عبدهی همین دنیاست. آری این قصه پرغصه مردم مظلوم روستای زاج و داربست استان هرمزگان است.
ما فقط یه برک می خواهیم که یه کلور برای خودمان روشن کنیم. این علت چیه بچه های ما؟ نگاه کن این از چیه؟ این از چیه؟ نگاه کن این خیلی یعنی یخ زده.
آیا مردم این دو تا روستا آیا جز ایران نیستن؟ جز استان هرمزگان نیستن؟ بیاد یک کسی ببینی مردم از نزدیک دارن چه زجری میکشن. آیا با این هوایه اگه که بچه های خودشون بودن، آیا از بچه های آیا با این هوایه اگه که بچه های خودشون بودن، آیا از بچه های آقازاده ها بودن، واقعا اینجور رسیدگی میشد؟ حق این مردم مستضعف همینه؟ کجاست اون مسئولانی که تکیه کردن با این صندلی ها دل نمی کنن، نمیان پای کار ببینن مردم دارن چه زجری میکشن؟ ما الان 3 تا روستای بالغ و 150 خانم 700 نفر جمعیت، اما یه روز استاندار نیومد اینجا ببینه مردم مشکلاتشون چیه.
بچه ما تولد شد به خاطر همین هوای گرم توی همین چادر دیگه از دنیا رفت.
خدا وکیلی آخه این حرسه مردم اردن مونه این شهرداری کسی نداره پرس میکنه. تو چی کاره که بخیر یه فیل نگیر؟ برو برده برو برده برو بهت میگم دست اون وایل هم نزنم میزنم لچ میکنم دست اون وایل هم نزنم دست نزن دست برو برد نزدیک نیا بیخواد میکنم یا دست اون وایل میزنم برو برد نزدیک من یه
خصوصی فیلم
نه دلم میخواد شهر من دلم میخواد فیلم میگیرم.
نه از کارگر نباید بگیرم،
از کار کارگر ندارم، دارم از هر اس میگیرم. برو بر به تو مربوط نی.
دکتر سلام.
خداییش این شهر صاحب نداره این وضعیتن که باید اینجوری هراس بشه درخت. اینجا خود دیگه پارکه، این خود دیگه پارکه، نه نمیدونم تیر برقم بالاش. آخه خدا وکیلی چه نوع هراسیه؟ آقای حیدری تو به عنوان شهردار این شهر نه بررسیده بکنه، آخه یه حرسه، این خود دیگه پارکه، اینجا خود دیگه سبزی لازمه، اینجا خود دیگه وضعیت درسته. خب بعد هم یه آدم هایی که اینجا اصلا معلوم نیست که اومده دست به یقه میکنه موبایل همو میگیره، با چه جورتی تو اجازه داری موبایل بگیری؟ بری فیلم گرفتن تا بفهمه دفعه دیگه دست تو موبایل شهروند نیاره.
انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و هزاران بار قبل از مرگ از دنیا رفتن. از ترس، از هرس، از بغض، از حسرت، از خشم، از عصبانیت، از نفرت، از پرخاش، از بددلی، از چه میدونم، از دنیا رفتم. من معتقدم که سؤال اساسی این نیست که آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد یا نه. من معتقدم سوال اساسی اینه که آیا اصلا قبل از مرگ تو زندگی کردی؟ دلی رو به دست آوردی؟ لبی رو شاد کردی و به لبخند کشوندی؟
مؤذنی پیش از صبح بر مناره رفت و ناگاه مجبور شد که یه کاری انجام بده. سفالی بیافت و بر آن کارش انجام داد و به زیر انداخت و گفت یا اول الاولین. سفال بر سر شخصی آمد و گفت ای مردک، اولینت این است، آخر الاخرینت چه خواهد بود؟ عبید زاکانی هفته. و بریم آب زیر کاه، ریشه ضرور مسئله آب زیر کاه رو با هم دیگه بخونیم که آب زیر کاه از ابتکارات قبایل و جوامعی بود که به علت ضعف و ناتوانی جز از طریق مکر و حیله و یارای مبارزه و مقابله با دشمن را نداشتند. به همین جهت برای آن که بتوانند حریف قوی پنجه را مغلوب و منکوب کنند، در مسیر او باتلاقی پر از آب حفر میکردند و روی آن آب را با کاه و طوری میپوشاندند که هیچ عابری تصور نمیکرد آب زیر کاهی ممکن است در آن مسیر و معبد وجود داشته باشد، که دیگه یه جوری این تنظیم میکردن و این اتفاقات میافتاد. من شنیدم پسر عموم در عملیات رمضان متاسفانه مفقود الاثر شد، که من شنیدم که صدام یه همچی کاری کرده بود که یک معبرهای زیادی حفر کرده بود یا کنده بود، خندقی کنده بود، بعد غیر ریخته بود و روش هم خاک ریخته بود که وقتی اینا میامدن از اون معبر عبور کنن وارد غیر میشن و همشون به غیر میرفتن و حالا اکثر همشون که فوت، یعنی مفقود الاثر شد. عملیات رمضان 5 بود، خیلی مفقود الاثری داشتیم که بعدها من شنیدم، حالا امیدوارم که راست دروغ باشه، حالا هرچی که بود بالاخره هیچ وقت جنازه هاشون بر نگشت در رمضان، فکر کنم در سال 60-61 بود. بله، بریم دابسپش هفته رو با هم دیگه ببینیم و بعدش هم بریم سراغ کلاهبرداری هفته. آخونده هم البته داریم، آخونده های منتقد، آخونده هایی که ضد فضای مجازی هستن، آخونده هایی که چرت و پرت میگن، که به موقع بهشون خواهیم پرداخت.
نبار مغز سرم در منظر دکترا خطی و قاطی بود، خطی و طبیب توی مطب کل حیر صدا زد، این چه نبار مغزی بود، این چه نبار. میدونی چی دادم جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم روانیه حسین، من روانیم.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
سلام علیکم خدمت مردم و همشهری عزیز. من از شرکت پرسیل یه چایی خریدم، متاسفانه شرکت پرسیل بود، خود شرکت آورده برامو. آقا یه دقیقه بیا اینجا، این چند گرم نوشته؟
500 گرم.
ترازو چی نگاه کنید؟
390. تنها یه دونه کارتون هم نیست.
420. ببین همه اصل، تریل اصل. 370. 370. کلاورده تو روز روشن شرکت پرسی. 410. 400. 380. اینم یه نوع کلاورده شرکت پرسیله. ببین اصلا برجسته است، اصل هم است. اینم تاریخ تولید و قیمتش. اونجوری تو سر مردم دارن کلا میذارن، مسئولین باید برن جلو شرکت رو بگیرن، نم کسای دیگر رو.
نه اتفاقا نه افتاد، یه جوانی بود داره یه مشکلی حتما داشت، یه دفعه حمله کرد و کاری هم انجام نتونست بده، ضربه‌ای به گردن ما خوردم و بعد گرفتنشون رو دیگه چه انگیزه ای داشته دیگه باید بررسی بکنه.
حاجا ما هدف و انگیزش مشخص نبود؟
نه اینا رو دیگه مثلا دارن سپا گرفتنشون باید گرفتن چند نفر که نبودن یه جوان 24-25 ساله بود.
یه بخشی از ارتباطات ما وصل شده به فاضلاب فضای مجازی. واقعا فاضلاب یعنی یه جایی که این نسل ذهنش خراب میشه، رفتارش تغییر میکنه.
فضلاب فهموندن که من اگر رهبر نبودم مسئولیت فضای مجازی رو عهده‌دار میشدم.
نگذاریم که دشمن با فشار تبلیغاتی در فضای مجازی ذهنها و فکرها رو منحرف کنه.
دشمن همون دشمن ولنگار ناپاک ستمگر و بیرحم فضای مجازی و جریان رسانه‌ای است.
فضای مجازی مثل موریانه به جان پایه‌های اعتقادی نسل جوان ما و مردم ما افتاد و فعال شد.
آیا وحشت آخوندها از فضای مجازی ناشی از آگاهی مردم و رو شدن جنایات آخوندها نیست؟
بدانید هیچ دشمنی، نه دشمن بیرونی نه منافقین داخلی، به اندازه شما تضعیف نظام نکرده. مسئولی که کمکاری کرده، مسئولی که کمکاری میکند، مسئولی که متوجه نمیشه نماینده مجلسی که آقا مشکل مردم امروز این که ساعت یک ساعت کشیده بشه یا عقب یا جلو نیست، قیمت این برنجه، قیمت این گوشته، قیمت این روغنه، قوت لایموت مردم رو حواس، نانه، آب هم امروز مردم باید بخرن دیگه. آب گران میکنید، گاز رو گران میکنید، برق رو گران میکنید، اینترنت رو گران میکنید، همیشه گیر میکنید. چه خبره بابا؟ یه جای سن نمیتوانید به یک کسی دیگه بسپارید، متخصص بیارید، فحشش رو مردم به دین میدن. به من آخون بدن اصلا مهم نیست، فحش بدن، ولی به اصل دین میدن. اگر جوانها از دین گریختن به خاطر اینکه شما نمیتوانید مشکل اقتصادی رو حل کنید، از اسلام زده شدن مسئولش توی روز قیامت.
تمام دنیاتون همینه، تمام دنیاتون همینه. برای این دنیای متاع قلیلت که سقف و کفش خیلی فاصله از هم نداره، آبروی دین و ایمان رو بردی. مردم از اصل دین زده شدن، از اصل دین ناامید شدن، متنفر از اصل نهاد دین شدن به خاطر توی کثافت. حالیشون نیست اینا اصلا، دست بر نمی دارن. انشاءالله این روز نیاد، انشاءالله این روز هیچ وقت نیاد. ولی ببین اون عزیزی که خطابش کردم اینجور، یا این که متوقف میکنی این کثافت کاریاتون، بر میگردن مردم بدین به امام حسین، باز دوباره تا پله های مسجد النبی انشاءالله پر جمعیت میشه، یا این که با همین فرمون میری جلو، هممونو میشورن میبرن. ببین کی بهت گفتم دمشون گرمونه یم که این کارو میکنن، اما چون آدم هم خرکه نیستم، باید بفهمن آقا اینا
بسشون. بله ازم بوی الرحمان بلند شده که دیگه بعضی هاشون نایی که نفت اینا، اینه که میان سخنرانی میکنن منبر میرن، نه اینا که کاری نیستن. اونایی که دیدید فضای مجازی رو فاضلاب قلم داد کردن و به قول من فکر کردن که سر سفره پدر مادرشون هست و اینا، اونا دارن میخورن که میترسن از این مسائل، از فضای مجازی، از تر سیانت ها رو میکنن این حرفا. در صورت بوی الرحمان بلند شده و خیالتون هم راحت باشه، اگر اتفاقی هم نیفته فروپاشی اقتصادی باعث خواهد شد. یه روزی خواهد رسید در همین روزها که مردم نمیرن سراغ بانک ها، میرن سراغ سوپرمارکت ها و اونگونه که کلاهبرداری میکنن، شرکت پرلیس و پارلیس و یا حالا هرچی که از کاسلیس و اینا، اینگونه غارت میکنن. این اتفاق متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. تریبون دست یک مش احمق و بی پدر مادری است مثل روانی زاده، روازاده، دکتر روازاده. با هم دیگه گوش کنیم و بعدش هم خدمتتون عرض کنم که همین کشور بغل دستمون که امارت اسلامی درست کرد به نام طالبان، تلویزیونش هم باز کرد که مجریش هم میبینیم و با هم دیگه میشنویم که چه عراجیفی رو میگه. و بعدش هم حجاجی که واکسن ایرانی زدن اجازه ندارن به حج برن. و خیلی خوشحالم خبر رو بهتون بدم که اولین روز بیماری کرونا که صفر مرده فوت شده کشته شده را داشت، خوشبختانه فکر کنم جمعه یا شنبه گذشته بود که بدون هیچ مرگ و میر کرونایی خوشبختانه به نوعی مهار شد. هرچند که 91% واکسن هایی که استفاده شد واکسن خارجی بود و 9% واکسن برکتی بود که اینا گفتن 50 میلیون میخوان تولید کنن که 1 میلیارد دلار پول گرفتن و همین آقای مخبر که ویدئوش براتون خواهم گذاشت، اول اونا میذارم بعد میرم سراغ روانی زاده، ایشون باد در قبقب انداخت و گفت واکسن برکت، به همین برکت واکسن برکت درست کردیم و 50 میلیون دوز قول داد، ولی خب خوشبختانه بیشتر از 2-3 میلیون صادر درست نکردن که بعد چند که چه اتفاقاتی برای این قضیه افتاد، ولی 1 میلیارد دلار تو رف رو هوا. مخبر رو گوش میدیم، روازاده رو گوش میدیم، طالبان با تلویزیونش و بعدش هم حجاج و ببینیم چقدر دیگه وقت داریم.
واقعا دیده بود شما میدیدید تمام این مدت هیچ کالایی در حقیقت ما کمبود نداشتیم، اون تغییر قیمت باعث شد بعضی از این کالاها دیرتر به فروشگاه برسه به دلیل این تغییر قیمت، ولی شما الان الحمدلله تو هیچ فروشگاهی کمبودی نمیدیم. ما باید قیمت ها رو که مردم رو اذیت میکنن انشاءالله
خودتون هم خرید
میکنید؟ من تمام خریدام خودم میکنم.
از کجا خرید میکنید؟
همه جا میرم. شما اگر
کجا قیمت مناسب تر مردم برن اونجا خرید کنن؟
جنوب
تهران.
آره جنوب تهران. هر که خلاص لاکچری زندگی میکنه قیمت چه باید بده؟
قاضی هم زیاد کاری نداره، میگه نه این بنزه مصرفشه، ولی اگر تریاجش قهوه‌ای روشن باشه، بوی عطر تریاج بده، چیزی که 5000 سال تو کشور ما استفاده میشده، اگر اون روزی میرسید که ما نون خشخاشی نمیخوردیم، اون روز شب نمیشد. کسی که نون خشخاشی میخورد تا شب با کسی دعوا نمیکرد، معتادم نبود. تریاد مصرف می شده در فرهنگ ایرانی و افغانی و منطقه و دنیا. مگر افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاد نبود و یا هست؟ پس چرا تا 10-15 سال پیش آمریکایی یا وارد افغانستان نشده بودن ما یک تریاکی افغانی نداشتیم، یه معتاد افغانی نداشتیم؟ چی شد که الان حدود 2 میلیون معتاد داره؟ این نوع مصرفه، یعنی چاقو رو به دست تو میدن، شما به بهترین نفع ازش استفاده میکنی، از این چاقو غذا درست میکنی، گوسفندی سر میبری، عرشبت به اشکال مختلف مثبت استفاده میکنی. ولی اگه یه روز اومدی دیدی تو جامعه شما از هر 10 نفر 2 نفرش کور شده، این نشون میده که آمریکایی‌ها اومدن آموزش دادن که این چاقو رو باید بکنی تو چشمت. پس بیایم چاقو رو جمع کنیم، نیروی نظامیمون هم بگیریم توی مرزها برن بچه‌های خودمون رو، انشالله که این کار انجام نمیشه دیگه، کم کم داره کم رنگ میشه، عزیزان ما رو میرن اونجا میگیرن میکشن، خانواده‌هاشون داغدار میشن، میگن اینا مواد مخدر جابجا میکردن. اینقدر مردم هم پای تلفن میشنن تلویزیون میشنن دیگه، شما اینطوری نباشین. اینا آمدن با یه زرنگی خاصی تریاق رو زدن تو سرش، خرابش کردن، بی آبروش کردن. انقدر من مریض میشناسم که انقدر زد تو سر شوهرش، برو ترک کن، برو ترک کن. همشون تو سینه قبرستون الان توی بیزرها خوابیدن، چون مادرشون میخواستن اینا، خانمهاشون میخواستن اینا ترک تریاک بکنن، تریاک رو ترک کردن، به جاش متادون به اینها دادن. متادون طرف 70 سال تریاک میگیش نشکی نمیفهمید متاده، 2 ماه متادون میخورید، 2 ماه هر که نگاه میکنه میگه متاده این شوهره. اون وقت متادون رو دکتر می نویسه مواد مخدر فروش قانونی، جنسش هم از صهیونیستا می خریم، پولمون رو می دیم به اونا، دلمون خوشه که معتاد نیستیم. این اعتیاده دیگه. متادون که خیلی بدتر از تریاکه، متادون فرمولش تریاکه ولی شیمیاییه.
شفق تلویزیون گوری، ایران افغانستان دیپلماتان و منل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده پرون په یو غونډه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د تصمیم پر اساس منل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په تهران کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کوونکو شمیر ډیر وو او په خبره یې د کنسولي خدمتونو لپاره دغه کار ته اړتیا وه. هغه تر دی وړاندې ویلی و چې د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې پورې د ډیپلوماټانو منل ناشونی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت رواک ته د رسیدو اته میاشت کېږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو اسلامي امارت ډاډ ورکوي چې د رسمیت پیژندنې مسله نږدې شوې او ډیر ژر به په دې برخه کې پرمختګ وشي. تر دې وړاندې چین، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو د اسلامي امارت
دولت سعودی یه لیستی از واکسن‌های مورد تایید خودش رو برای ورود کلیه حجاجی که وارد عربستان میشن رو اعلام کرده که حداقل دو دوز از این واکسن‌ها رو باید زائرین زده باشن، به اضافه آزمایش PCR منفی. واکسن آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک مورد تایید اونها هستش. پس کلیه زائرین که حداقل دو دوز از این واکسن‌ها رو زدن اصلا هیچ مشکلی برای ورود به عربستان ندارن. اونهایی که آسترازنکا اگر یک دوز زدن، که ما پیشنهادمون این هست که در فرصت باقی مونده دوز دوم رو تزریق بکنن و مشکل واکسیناسیون ندارن و واکسیناسیون تکمیل هست. کسانی که آسترازنکا نزدن یا واکسن‌های غیر از این مجموعه رو زدن، ما پیشنهادمون هستش که در اولین فرصت توی همین هفته جاری واکسن سینوفارم رو تزریق بکنن. قاعدتاً تا یک ماه باقی مونده به اعزام دوز دوم رو هم تزریق خواهند کرد و انشالله بدون مشکل سفرشون انجام خواهد شد. شرط سنی 65 سال هست که سعودی‌ها اعلام کردن و اون شرط هم قاعدتاً رعایت.
بله، داریم یواشاش به پایان برنامه نزدیک میشیم، ولی دلم نمیاد مزاحمت هفتم براتون میذارم در حالی که وضعیت مملکت بسیار بغرنج و وحشتناک هستش. هنوز نفهمایی هستن که جلو دختر و زن مردم رو میگیرن و میگن حجابت رعایت کن و ای از فاطمه به من این گونه خطاب از ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب، نه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب از ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. این مزاحمت هفتم ببینیم با هم دیگه. بعد من سعی میکنم بازم یه مقدار برنامه رو طولانی ترش کنم که به چند تا آیتم دیگه برسیم، چون حیفه این هفته خیلی، هفته پیش خیلی دلگیر کننده بود، خیلی عزیزان به نوعی ناراحت شده بودن. خب گفتم واقعا سخت تحت تاثیر باید آدم قرار بگیره روی این شرایط جامعه، خیلی گریهشون گرفته بود، ولی من اینجا قول میدم بهتون، به تو عزیز دل که چشم، سعی میکنم یه مقداری فضا رو تلطیف‌تر کنم و امیدوارم که همون صفحه کلاجی باشه که شما بتونید یه نیمچه لبخندی رو لبتون باشه همراه با تفکر. ولی بعضی موقع واقعا نمیشه که بشه. به قول علیرضا حقیقی، زمانی که گل از دقیقه 93 از مسی خورد، گفت نشد که بشه. در صورت اینم نمیشه که بشه. بریم مزاحمت هفته هم گوش کنیم، بعد حالا ببینم چه اتفاقی میافته، ولی سعی میکنم یه چند تا آیتم دیگه پخش کنم و داستان هفته و بعد دیگه برنامه رو ببندم.
اونا که ناراحتم برن خارج رو هم شد آخه قبلن هم یکی حرف زده ما اینجا مملکتمونه، دینمونه، هر کی خواهر ناراحته میره و فراریش میدیم برن. اینجا شهید دادیم، جنگ کردیم برای بی بند و باری نه. من میگم اونا که ناراحت هم میگن داره میگه همه اینطوری هم همه اینطوری هم هم برو از اینجا بزن ما داغت شد. ما برای کسان که بی بند و باری تصمیم میسیم خوب هم گرفت شد. من نمیم مطمئنه چنان نفوذی داریم که هم دش بایستدیم اسلاممونه، دینمونه، نمیدونی بدون تو هم خوش به حالت برای آی
فهمم همین جیبونا برای چی میرن لباشار باد میکنن اینی شطور. یادم من که بیبیم خدا بیامرز نور با قبلش ببرم میگم مادر ابریشم لا داده حسنی که خدا داده دست به صورت تا نکنین. اون وقت مادر شوهر من خدا بیامرز میگفت که دو سال رد بره امی آج از قراغم رفتن خواستگاری، میگفتن نه که نه دیگه ما رو یک رو دم آقل مرغا دیده بوده دیگه دلش رفت که رفت. گفتم مادر ما حمیر میخوام چه لبای خورد و قشنگی داره. دیگه هنوز هم گاهی اوقات بچه ها نیستن یواشه هم یا به ما میگه لای قربونه و لبای کن مرغی برو ما بره همین مگم مگم خورد و قشنگتره اینجور لبا تار باد نکنین زش نکنین این شطور.
نه پزشکن نه متخصص، افرادی که تو آرایشگاه های زیبایی برای خودشون یه پا دکتر شدن.
خانمم نه درد داره نه زخمه، من اجبارم ندارم که شما بیای. خب ما مشتری خودمون رو داریم.
تو کارشون مثلا حرفه‌ای بودن و با یه نگاه کلی برات نسخه میپیچیدن، میگفتن هر چقدر هم بخوای زیباترت کنی باید دستتو بیشتر تو جیبت کنی. خب اول که متاکسی
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رخایی رمنده تو، رخایی رمنده تو. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند.
بله عزیزم، و قبل از این که به داستان برنامه برسیم و با صدای بسیار زیبای سرکار خانم میترا درویشیان، در اوتو برج متروپول، هزاران برج در ایران هستن که خیلی خطرناکتر از متروپول هستن. یک آیتم بسیار کوچیک در اوتو یکی از برج ها ببینیم و بشنویم و بعد مستقیم بریم سراغ داستان برنامه.
برج بهاران هم چی اعلام شده؟ ناام، یعنی احتمال ریزش داره. خیلی خطرناکه،
خیلی خطرناکه،
چقدر هم بلند خدایی. حالا الان باید چی کار کنم به نظرت؟
برن دیگه از ایران خارج شد.
آها، باید اینجا رو تخلیه کنم.
آه نه.
داستان خوانی این هفته، داستان سلطان قلبم تو، از مجموعه داستان افسونگر مجنون، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
قایق ترک خوردم را برداشتم و در رودخانه زندگی شروع به پارو زدن کردم. گاه خسته می شدم و کنار رودخانه می ایستادم تا نفسی تازه کنم و نیروی بگیرم تا بتوانم باز پارو بزنم و غم‌ها را پشت سر خویش بکشانم. روزها می گذشت و کم کم رودخانه به من و قایقم علاقه پیدا کرد. می کوشید آرام باشد تا قایقم بیش از این خراب نشود. شبها که ستاره‌ها با هم چشمک بازی می‌کردند، ماه با آن صورت زیبایش فلوتی در دست می‌گرفت و با نوایی آرام می‌نواخت تا همه موجودات بخوابند. من هم آرام قایق را به کنار می‌راندم. رود آرام از کنارم می‌گذشت و دستش را زیر سرم می‌گذاشت و آهسته در گوشم زمزمه می‌کرد: سلطان قلبم تو هستی، تو هستی. چشمانم آهسته روی هم می‌رفت و با بغضی که به خاطر از دست دادن سلطان قلبم در گلو داشتم به خواب می رفتم. رودخانه هیچ وقت از قلبم خبردار نشد و من هم به او چیزی نگفتم. سالها گذشت. روزی موجی سنگین رودخانه را در نوردید، موجی که حتی سنگریزه ها را هم از ته رودخانه به بیرون می رید. باران با آن خروشی که داشت نمی دانم چگونه توانست دل رودخانه را ببرد. اولین کاری کرد قایقم را در هم کوبید و خودم را هم به بیرون پرت کرد، آنقدر دور که دیگر حتی صدای رودخانه را نمی شنیدم. شبها به آسمان نگاه می کردم. ستاره ها از خجالت دیگر به هم چشمک نمی زدند و ماه فلوتش را در آب انداخته بود. سرم را بر روی زمین می گذاشتم و ساکت و بی حرکت می خوابیدم. شاید صدای نجوای رودخانه را بشنوم، ولی او هم دیگر نمی خواند. می دانست سلطان قلبش را از دست داده.
بیهجابی در نظام جمهوری اسلامی جرم مشهود است و وظیفه نیروی انتظامی است که در برابر جرم مشهود وایست.
حضرت آیت الله، اگه بیهجابی جرمه، اختلاس چی؟ اختلاس جرم نیست؟ کی باید با این اختلاسگرا برخورد کنه؟ اینم جرمه.
بله، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است، ولی در ایران همه مجرمند تا اینکه خلافش ثابت بشه و شما همتون جرم انجام دادید. 230 برنامه صفحه کلاژم به پایان رسید. سپاسگزارم که با من همراهی کردید. ببخشید تو این چند هفته تلخ دیگه، در صورت نمیشه کارش کرد. من خیلی تو این هفته تو این برنامه هم هی ببخشید گفتم، و در صورت مدیر برنامه هم که خیلی عزیز هستن گفتن که تا جرم انجام ندادی حتما عذرخواهی کن، چون خیلی برنامه تلخ بوده تو این دو هفته، ولی خب قابل قبول هسته. چشم، قول میدم دیگه، اینم برای بار دوم سوم اندوم قول میدم که برنامه خوب باشه. برنامه از طریق دو رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد که از ابتدای این برنامه با هم شروع کردیم، جناب اوهدی که زحمت آهنگ ها هم میکشن و خیلی با ظرافت خاصی این کار انجام میدن، برام پخش میشه این برنامه از اون رادیو، به خصوص آهنگای قدیمی و به خصوص زندگی نامه این عزیزانی که در این روزها فوت میشن به دنیا میان، که خب عزیزانی هستن ماندگار که باید بعضی موقع بهشون پرداخت. این برنامه برنامه فرهنگیه، برنامه لهو لهب و بزن به رقص توش نیست. و همچنین رادیو ران اسرائیل به مدیریت دیجی ایرانی عزیز که واقعا سنگ تمام میذاره و برنامه را شاید 3 یا 4 بار در هفته، شاید بیشتر کمتر پخشش میکنه. بسیار سپاسگزارم، جای خوش رو پیدا کرده بین شما عزیزان این برنامه. خب اگه پیدا نکرده بود واقعا پس دیگه اشتباه منه دیگه، 230 برنامه، 230 هفته و هنوز دنبال این هستن که جاشو پیدا کرده یا جاشو پیدا نکرده. سپاسگزارم، ممنونم که با من هستید، ممنونم که فضای مجازی منو دنبال میکنید و مطمئن باشید من جرمی مرتکب نمیشم برای شما و حتما سعی میکنم با اون ظرافت خاصی که هست، اون پرفکشنیستی که من دارم، بتونم کار خوبی رو انجام بدم. و 31 جایزه فیلم تأثیر اجتماعی که هفته پیش در یکی از فستیوال های برزیل به فیلم من رسید، امین هفته هم بازم تأثیر اجتماعی به فیلم من از یک جشنواره دیگه رسید از برزیل، و برزیل اینترنشنال ماندلی فیلم فستیوالی هم چیزی بود. و بسیار سپاسگزارم 31 جایزه، و همچنان مطمئنم من این در این فیلم جرمی مرتکب شدم، احتمالا که فیلم ها پخش نمی کنم و مدیاهای ایرانی بهش نمی پردازن، زیادم مهم نیست. مهم اون چیزی بود که از بوتان تا لس آنجلس، از لس آنجلس تا ماداگاسکا، نه نشده هنوز، مالزی، سنگاپور، هنگ کنگ، چین و جای مختلف فیلم به نمایش داده شده، در آمده. و عزیزانی از من میپرسن که این فیلم به فضای مجازی میاد، 25 آبان ماه 1401 برابر با 3 سالگرد فیلم را من در صفحه مجازی در صفحه یوتیوبم منتشر میکنم، عزیزان دیگه میتونید این فیلم را با کمال راحتی ببینید. سپاسگزارم، شما را به خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا، بسیار زیبا و بسیار زیبا. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده، امیدوارم که جرمی مرتکب نشید. مدیر برنامه هم خداحافظی میکنم با شما، خدا نگهدار.
دنیا میچرخه و امشب داره میچرخه سرم، همه چی عالیه وقتی که توی دور و برم، چون کنار تو عزیزم داره معنا میشه عشق، تو خوبه با تو دنیا غرق رویا میشه نرو هیچ بر نرو از پیشم دارم هر روز عاشق تر میشم نرو هیچ بر نرو از پیشم نشستی اما تنگ میشه دلم برام دست و دست من بذار و بگو میمونی با هم نشه یک روز تو نباشی